به نام یکتای بی همتا سلام عرض میکنم خدمت همه شما هموطنان عزیزم. من علوی هستم، مجری این برنامه، در غیاب همکار عزیزم سرکار خانم شهبازی، عهده‌دار اجرایی این برنامه. روی خط خبر رو تقدیمتون میکنیم با پیگیری سه خبر در حوزه‌های مختلف، هم بهداشت و تندرستی، هم سراغ محیط زیست خواهیم رفت، هم مسائل اقتصادی. پیگیری سه خبر رو در این برنامه تقدیمتون میکنیم با حضور همکاران بزرگوارم، خبرنگاران حوزه‌های مختلف اقتصادی اجتماعی، که خودشون رو معرفی خواهند کرد و سوژه خبری امشب رو خدمتون خواهند گفت. بریم سراغ اولین همکارمون.
خواهش میکنم. عرض ادب و سلام دارم خدمت شما سرکار خانم علوی و همه شنوندگان عزیز برنامه روی خط خبر. بنده علی ابراهیمی هستم، روزنامه‌نگار حوزه سلامت، و امشب سوژه کرونای ایرانی رو حالا با حضور دو تا مهمان پیگیری خواهم کرد. در روزهای اخیر خبرهایی در خصوص احتمال جهش کرونا و موتاسیون این ویروس در کشور ما منتشر شده. آقای دکتر امیر حسین قاضی زاده نایب رئیس مجلس این خبر رو برای اولین بار رسانه‌ای کردن. حالا مسئولان وزارت بهداشت موضع گرفتن و تکذیب کردن ظاهرا این موضوع رو، و میخوایم ببینیم اصلا همچین موضوعی امکان و صحت سنجی بکنیم.
بله.
میخوایم
ببینیم امکانش وجود داره یا نه. مختلف بله جهش های ویروسی رو ما به شکل یک روند طبیعی شاهد هستیم از در همه نقاط دنیا، اما با توجه به اینکه هنوز ابهام هست درباره قطعیت جهش ویروس ایرانی و سویه ایرانی جدید این ویروس، اجازه بدید که واگذار بکنیم به گفتگویی که آقای ابراهیمی خواهند داشت. بریم سراغ مهمان بعدیمون.
بله، به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز برنامه روی خط خبر. بنده سجاد وهابی هستم، خبرنگار اقتصادی، و موضوعی که قرار امشب بهش بپردازم درباره مصوبه هفته پیش مجلس در خصوص مالیات از خودروها و خانه‌های لوکس، و قراره بیشتری موضوع رو باز کنیم ببینیم چه خانه‌ها و چه خودروهای لوکس محسوب میشن و شرایط دریافت مالیات به چه صورت خواهد بود،
که انشالله که امسال عملیاتی بشود. بله. با مصوبات، چون سال 99 هم بله. ظاهرا تو لایحه بودجه بهش پرداخته شده، اما هنوز آیین‌نامه اجراییش ابلاغ نشده. اما موضوعی که بنده علوی در خدمتتون خواهم بود و گفتگویی که تقدیمتون میشه سوژه محیط زیستی هست. ظاهرا یکی از معادنی که از قبل بهره برداری میشده، معدن سرب و روی در منطقه کجور در استان مازندران، اخیرا هم بهش اجازه اکتشاف داده شده، با واکنش تعدادی از اهالی منطقه مواجه شده و فعالان محیط زیست این خبر و به هر حال اظهار نارضایتی اهالی محل و همینطور فعالان محیط زیست در منطقه نسبت به بهره برداری و مخاطراتی که این بهره برداری میتونه برای محیط زیست منطقه داشته باشه با توجه به تنوع زیستی منطقه. دعوت میکنم شنونده این برنامه باشید و پیگیر هر سه خبر شما هم اظهار نظر بفرمایید از طریق شماره پیامکی این برنامه 30102 و شماره تلفن ما در رادیو سلامت 22652103.
سلامت در روی خط خبر.
بررسی زوایای پیدا و پنهان اخبار روز سلامت.
بررسی زوایای پیدا و پنهان اخبار روز سلامت.
کنکاشی نو در اخبار سلامت، پاسخ به دغدغه‌های شما در حوزه سلامت اجتماعی.
روی خط خبر هر چهارشنبه از ساعت 20 تا 21.
آرشیو خبر.
کار بهارستان به بررسی بخش‌های درآمدی بودجه هم رسید. با رأی مثبت مجلس، از لوکس سواران و لوکس نشینان گرفته تا ناشران کتاب‌های کمک درسی و همچنین سلبریتی ها زیر تیغ مالیات رفتن.
مالیات بر خودروهای لوکس و گران قیمت بالای 1 میلیارد تومان به صورت پلکانی برای سال آینده افزایش یافت، و همچنین مالیات بر خانه های لوکس و گران قیمت بالای 10 میلیارد تومان و همچنین باغ ویلاهای با مبالغ بالا.
با خبرنگاران در روی خط خبر.
روی خط خبر.
خب اولین گفتگویی که تقدیمتون میشه جناب آقای وهابی، در خدمتشون هستیم.
بله.
یه خود برامون توضیح بدین آقای وهابی. خب. از بله. اخذ مالیات از خانه ها و خودروهای لاکچری و لوکس.
خب همطور که میدونید مالیات یک ابزار دولته برای توزیع عادلانه درآمد و اقتصادش. خب ما نظام مالیاتی ما وظیفه داره میشه گفت این مالیات ها رو دریافت کنه از صاحبان درآمد های بالا و اینو نشر بده و توازن تو جامعه میشه گفت اجرا کنه. الان متاسفانه نظام مالیاتی ما از وظیفه زادی خودش یه مقدار عقبه، با توجه به اینکه هنوز نتونسته اون دریافت مالیات رو عادلانه دریافت کنه و در اختیار عموم جامعه قرار بده. حالا برای سال 1400 نماینده اومدن مصوب کردن کالاهای لوکس مالیات بیشتری بگیرن ازشون. خب به عنوان مثال خودرو که 4 بند داره، زوایای مختلف داره، مسکن بوده، گوشی تلفن همراه هم شاملش هست. ما قراره این موضوع بیشتر باز کنیم که چه اتفاقی میفته، چه خودروهایی شامل این شرایط میشن، طریقه دریافت مالیات از این دارندگان خودروهای لوکس به چه صورت هست، با چه سیکلی برای دریافت دارن، چطور شناسایی میشن این خودروهای لوکس و همطور مسکن. قرار زوایای پیدا و پنهانش رو بیشتر بهش بپردازیم.
بله. خب با توجه به این که حالا به حال یکی از منابع درآمدی دولت باید مالیات باشه، تو خیلی از کشورهای پیشرفته به همین شکل، منتها اون واقعا برقراری عدالت درآمدزایی عادلانه به حال از بخش مالیاتی خودش به حال جای سوال داره، اما بعد تحقق درآمدهای مالیاتی. اما
شفافیت هم بسیار مهمه تو بحث مالیات که فکر میکنم یکی از گام‌های مهمی که میشه برداشت بحث شفافیت و مشخص بشه چه مقدار سرمایه دست افراد جامعه هست.
بله. خب با توجه به اینکه یکی از اعضای محترم کمیسیون اقتصادی مجلس در خدمتشون هستیم، جناب آقای دکتر احسان خاندوزی، بنده خدمتشون سلام عرض می‌کنم و سپاس از اینکه همراه ما هستن. جناب دکتر خاندوزی سلام به شما.
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت سرکار عالی و همه شنوندگان محترم عرض سلام و شب بخیر دارم.
خیلی سپاسگزارم همراه ما هستید. جناب وهابی همکار بنده پرسش‌ها رو به شما مطرح می‌کنن. آقای خاندوزی
سلام. آقای دکتر
سلام بر شما.
زنده باشید. در بودجه سال 99 به منظور افزایش سطح درآمدهای مالیاتی میشه گفت این شرایط قرار شد اجرایی بشه اما نشد، درسته؟ این اتفاق ترک فعل نبوده
در رابطه با مالیات و بله. خانه های گران قیمت و خودروهای لوکس میفرمایید؟
بله بله
بله، همونطور که ذکر کردید در قانون بودجه سال 99 ذکر شده بود. متاسفانه 6-7 ماه سال صرف این شد که سازمان امور مالیاتی فقط آیین‌نامه اجرایی اون رو تهیه بکنه و تا به ابلاغ برسه عملاً وصولی قابل توجهی در کل سال 99 نداشت، که به نظر میرسه حاکی از این است که نظام مالیاتی عزم جدی برای اینکه از این فرصت قانونی استفاده بکنه نداره، با این هدف که فشار نظارتی بیشتری در سال آینده رخ بده. مجلس شورای اسلامی برای بودجه 1400 مجددا تصویب کرد که این پایه مالیات و ثروت ادامه داشته باشه، چون به هر حال الان دیگه آیین‌نامه توسط سازمان مالیاتی تهیه شده و فقط فشار نظارتی بیشتر مجلس هست که میتواند دولت رو وادار به این بکنه که قانون انشالله در سال 1400
جواب شد. جناب خاندوزی خیلی سپاسگزارم. حالا چون آقای جلیلی کارشناس امور مالیاتی هم همراه ما هستن، اجازه بدین که ایشون هم به عنوان یک کارشناس در این زمینه اظهار نظر بکنن و اینکه واقعا ما ببینیم
که فقط اینکه من از صحن علنی اومدم بیرون که پاسخ شما بزرگواران رو بدم، اگر اجازه بدید من برگردم داخل
صحن. آقای دکتر خاندوزی من ازتون خواهش میکنم یه چند دقیقه بیشتر همراه ما باشید، با ترجمه که این قرار از
چون انتهای تصویب بودجه سال 1400 هست، اگر سوالات رو بپرسید من بتونم سریع پاسخ بدم خیلی
چشم. آی دکتر من سوال دوم از خدمتون میپرسم، آیا زیرساخت اجرایی برای این کار فراهم هست یا نه؟
نگاه کنید زیرساخت اجرایی دو دسته است. یه دسته زیرساخت های فنی و یک دسته زیرساخت ها به معنای مقرراتی. یعنی چی؟ ما در آیین‌نامه های کشور و مصوبات سازمان مالیاتی سالانه دستورالعملی رو داریم تحت عنوان ارزش معاملاتی ملک یا مستقلات زمین در کشور که هر سال بروز میشه. خب وقتی میگیم خونه های فرض فرمایید بالای 10 میلیارد تومان، باید ببینیم که 10 میلیارد تومان با نرخ امروز بنابراین در هر کدوم از مناطق شهری نرخ ها و قیمت های جدید باید حتما بروز بشه. دسته دوم زیرساخت های فنی هستن به معنای سامانه های اطلاعاتی که ضامن اجران، یعنی اگر یک خونه فرض کنید بالای 10 میلیاردی بنای خرید و فروشش بود، باید بتونیم در طور شناسایی سامانه ها به لحاظ فنی در واقع رصد بشه و بدونیم که این پایه مالیاتی رو باید اخذ بکنیم، بعد مثلا اون خرید و فروش خونه های گرون قیمت انجام بشود یا خودروهای لوکس فرض فرمایید بالای 1 میلیارد و امثال هم. در هر دو دسته هم به جهت مقررات هم به جهت زیرساخت‌های فنی کاملا شرایط آماده هست، به این معنا که توانمندی فنی و پرسنل و دانش آموختگان و سرمایه انسانی کشور توی زمینه فنی کاملا میتونه برای ما این فرصت رو فراهم بکنه. به لحاظ بروز شدن مقررات معاملات املاک هم این کار فقط یک اراده سازمان مالیاتی بستگی داره که البته متاسفانه خیلی با تأخیر این کار توسطه
آقای دکتر با توجه به اینکه فرمودید وقت زیادی نداری، من میخوام یه اشاره کنم و بعد ازش بگذرم سوال بعدی رو مطرح کنم از خدمتون. ما در مورد خودروهای لوکس شرایط و فرایند دریافت مالیات یک مقدار دچار ابهامه، چون خودروهای لوکس قیمتشون به دلاره. چرا روند دریافت مالیات این خودروهای لوکس مثل موبایل نشده، یعنی فرایند موبایلی نشده که بر مبنای دلار بوده، چرا بر مبنای کارشناس؟ فکر نمی‌کنید حضور کارشناس ممکنه فساد آور باشه؟
یا کنید اخذ این پایه مالیاتی مبتنی بر کارشناس نیست، یعنی اگر خودروی شناسایی بشه که فرض فرمایید بالای 1 میلیارد تومان یا 2 میلیارد تومان هست، در هر کدوم از سامانه‌های فرض کنید نیروی انتظامی که تعویض پلاک این خودرو بخواد انجام بشه، گلوگاهی است که اونجا دولت میتونه به سرعت در واقع
خب با توجه به اینکه دلار قیمتش ممکنه افزایش یا کاهش پیدا کنه، مسلما قیمت خودرو هم
ما در داخل هیچ ارتباطی به قیمت دلاری نداره، یعنی در قانون نوشته نشده است که چند دلار گفته است. اگر خودروی بالای 1 میلیارد تومان بود در سال 1400 مثلا مشمول این مالیات میشود.
خب این تغییرات دلار ممکنه قیمت رو ببره بالای 1 میلیارد بیاره پایین، این
برای
چطور؟
همین هست که عرض کردم اون آیین‌نامه ارزش معاملاتی برای املاک یا ارزش خودرو آیین‌نامه‌ای است که باید به طور مستمر به روز بشه، لااقل به صورت هر 6 ماه یک بار قیمت‌ها در واقع روز آمد بشوند.
بله.
اما بر اساس ریال هست، درسته نوسانات دلار قیمت ریالی او رو هم تحت تأثیر قرار میدهد، اما
یعنی در نرخ گذاری لحاظ میشه آقای دکتر؟
دقیقا، قانونگذار و مجری در داخل با قیمت ریالی او سر و کار داره. اگر قیمت دلاری بره بالا اما استقبال از اون ماشین کم بشه، قیمت اون ماشین در بازار افزایش پیدا نکنه و دلار بالا رفته باشه، خب موجب میشود که مشمول پای مالیاتی نشه.
بله، با توجه به اقدام مجلس که خب یک گام رو به جلو بود، اما نمیتونه جایگزین مالیات بر عادی سرمایه و مالیات بر مجموع درآمد بشه، درسته؟
بله، اینا دو تا پایه مالیاتی متفاوت هستن. مثال هایی در مورد خانه های گران قیمت و خودروهای لوکس مالیات بر دارایی یا asset و ثروت محسوب میشن.
بله.
در حالی که مالیات بر عادی سرمایه از نوع مالیات های در واقع مربوط به درآمد اشخاص هست، یعنی زمانی که اشخاص از محل خرید و فروش خونه های زیاد یا مثلا اراضی متعدد رو سفته بازی و دلالی میکنن کسب درآمد میکنن.
بله.
بر این درآمد اونها مالیات اخذ میشه.
خب الان این آمار در اومده که چه مقدار از منابع این کالاها میشه حاصل میشه و صرف چه مواردی هم میشه مشخص شده دقیقاً
برای هر کدوم جداگونه؟ بله، یعنی برای مالیات بر عادی سرمایه که البته هنوز قانونش
کالای لوکس رو عرض میکنم، برای خودرو مشخص شده چه مقدار مالیات در مجموع دریافت خواهد شد و دقیقا کجا صرف خواهد شد؟
واقعیتش من الان عددش در خاطرم نیست، در پیوست لایحه بودجه عددش در داخل جداول مالیاتی اومده اما باید در این فرصتی نگاه بکنم
کجا هزینه خواهد شد که مشخصه آقای دکتر.
نه دیگه اون وارد درآمدهای عمومی دولت میشه دیگه، اون درآمد مالیاتی وارد خزانه میشه، صرف همه نوع مخارج ممکنه.
بله دستتون درد نکنه.
خیلی سپاسگزارم جناب دکتر خاندوزی. حالا ترجیح بر این بود که شما صحبت کارشناس امور مالیاتی مون رو بشنوید، اما چون به هر حال در سن مشغول بررسی لایحه بودجه 1400 هستیم، ما با شما خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار. اما بخشی رو تقدیمتون می‌کنم، ضمن اینکه اجازه بدین یه سلام علیکم با آقای جلیلی داشته باشیم، کارشناس امور مالیاتی، که دقایقی است ایشون پای خطن و هنوز ما باهاشون وارد گفتگو نشدیم. آقای جلیلی سلام به شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز. در خدمتتون.
خیلی سپاسگزارم. مطالب آقای دکتر خاندوزی رو شنیدین. من می‌خوام باز هم از شما عذرخواهی بکنم که یک بخشی رو باز بشنوید، شما در ادامه توضیحات شما رو به عنوان کارشناس مستقل امور مالیاتی بشنوید.
خواهش
میکنم. ممنون از شما.
وزیر راه و شهرسازی.
مالیات بر خانه های لوکس، شما وقتی که یک چنین مثلا حرفی رو مطرح میکنید، اینا خودش تو مناطق گوناگون، نوع ساختمان، هر کدوم یک شرایطی داره، هر کدوم یه قیمتی داره، اول به صدا گرفتاری میشه که شما بخواید اینا رو دوباره تعیین بکنید، بعد توش هزار تا حرف حدیث هم در میاد. شما بایستی بیاید روی درآمده طبقه‌ای که هر درآمدی که داره بالاترین درآمد بتونه بیشترین مالیات رو هم بده.
ادامه برنامه روی خط خبر رو تقدیمتون میکنیم با حضور همکارانمون آقای ابراهیمی و جناب وهابی که در خدمتشون هستیم، همینطور جناب آقای جلیلی که کارشناس امور مالیاتی هستن. در این بخش گفتگوی آقای وهابی رو دارید میشنوید در مورد مصوبات مجلس بودجه 1400 و عزم مجلس برای اخذ مالیات از خانه ها و خودروهای لوکس در سال آینده. آقای وهابی.
آقای جلیلی سلام، صحبت های بنده رو با آقای خاندوزی شنیدید، نظرتون چیه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. مجدد عرض سلام دارم خدمت شما. عرض به حضور، ببینید مالیات بر ثروت یکی از پایه‌های مالیاتیه که توی دنیا موافقین خاص خودش رو داره و هم مخالفین خاص خودش رو داره. حالا در واقع اساس مالیات بر ثروت از وقتی مطرح شد که آقای پیکتی توی کتاب سرمایه در قرن 21 مطرح کردن نکاتی رو و به شکل ریاضی اثبات کردن که اگر در یک اقتصاد نرخ بازده سرمایه گذاری ها بیشتر از نرخ رشد اقتصادی باشه، باعث میشه که تمرکز ثروت ایجاد بشه، در واقع افراد ثروتمند مرتبا ثروتمند بشن و افراد فقیر روز به روز فقیرتر بشن. بنابراین استدلال اصلی اقتصاددانانی که موافق اعمال پایه مالیات بر ثروت توی اقتصاد هستن اینه که این پایه مالیاتی میتونه باعث بهبود توزیع ثروت بشه و کاهش نابرابری.
حالا واقعا فکر میکنین قابل اجرای شدن هست یا نه؟ سال گذشته که انقدر طول کشید آیین نامه اجراییش که حالا به هر حال نشد تحققی داشته باشیم از این بخش، شما فکر میکنین چقدر امکانات اجرایی داره؟
عرض به حضور، بله این در واقع پارسال هم کمیسیون تلفیق بندی رو اضافه کرد مبنی بر اخذ مالیات از خودروهای لوکس و خانه های لوکس، منتها خب آیین نامه اجرایی که توسط سازمان مالیاتی تهیه میشد با حالا ظاهرا سازمان مالیاتی تهیه کرده ولی دولت تصویب نکرد و بنابراین مالیاتی نداشتیم از این محل.
یعنی فکر میکنی دولت اراده ای برای اجراد نداره؟
بله در واقع
یعنی نمیخواد یا توانشو نداره.
ببینید دو تا بحث هست، توی بحث اجرایی توی خودروها گرفتن مالیات راحت‌تر هستش، بخاطر اینکه اطلاعاتش هم از سمت بیمه نامه ها وجود داره، هم از سمت در واقع پلاکی که نیرو انتظامی ثبت میکنه.
بله.
در مورد خونه ها ولی یکم معضلات اجرایی بیشتر هستش. اولا یک سری از خونه ها هستن که اصلا در واقع سند رسمی ندارن، مثلا به شکل قولنامه هستن.
بله.
مشکل دوم بحث قیمت گذاری هستش که طبیعتاً چون پارامترهای زیادی تو تعیین قیمت خونه موثر هستن به این سادگی نیست.
درست.
ای تو خودرو حالا با توجه به اینکه در واقع نوع مدل خودرو چی باشه و سال ساخت، میشه قیمت رو راحت تر تعیین کرد.
خب بعضی کارشناسا در مورد خودروی لوکس هم یه نظر دیگه ای داشتن، گفتن که میتونستن نرخ بنزین رو افزایش بدن برای خودروهای لوکس. نظر شما چیه؟
ببینید منطقی که در واقع استفاده شده اصلا مالیات بر ثروت به خاطر این بوده که افرادی که درآمد از یک حد بالاتری دارن مشمول مالیات بشه. حالا نرخایی که دیده شده امسال برای خودرو خیلی بالاست، مثلا خودروهای بالای 1 میلیارد 1.1 با نرخ 1% مشمول مالیات میشه نسبت به مازاد 1 میلیارد
میشه چقدر؟ 10 میلیون
ببین اگه مثلا خودروی باشه 1,200,000,000، خب مازاد بر 1,000,000,000،
یعنی 200,000,000 رو حساب میکنه.
بله 200,000,000،
یعنی 1,000,000,000 رو حساب
میکنه. مازاد بر 1,000,000,000
مازاد رو حساب میکنه.
منتها مشکلی که هست، ببینید توی مالیات بر ثروت باید مجموع دارایی های فرد در واقع مشمول بشه. یه مثال ساده عرض میکنم، الان قانونی که کمیسیون تلفیق تصویب کرده به این صورت که اگه فرد خونه بالای 10 میلیارد داشته باشه، نسبت مازاد 10 میلیارد تا 15 میلیارد با نرخ 1/1,000 مشمول مالیات و به شکل پلکانی افزایش پیدا میکنه. یعنی اگه یه شخصی مثلا 20 تا خونه 9 میلیاردی داشته باشه، مشمول مالیات بر ثروت نمیشه. خب ولی اگه یک شخص یه خونه 11 میلیاردی داشته باشه، مشمول مالیات بر ثروت میشه. در حالی که منطق مالیات بر ثروت اینه که افرادی که از یه حدی، از یه سقفی بالاتر ثروت دارن، مشمول مالیات بشن. بنابراین مجموع دارایی ها، اهم از ملک، نمیدونم خودرو، طلا، از و هر دارایی دیگه، باید مشمول مالیات بر ثروت بشه. اون تا چون از نظر اجرایی مشکلاتش در واقع پیچیده هستش، هم ارزش گذاری و هم اینکه ما اصلا سامانه‌ای نداریم که همه اطلاعات شخصی رو، در واقع دارایی‌های شخصی رو داشته باشه، از نظر اجرایی مشکل هستش. به خاطر همین حالا کمیسیون دست گذاشته رو مواردی که شناساییشون راحت‌تر هست.
یعنی شما تاکید دارین مالیات بر عادی سرمایه باید اولویت باشه، درسته؟
ببینید جنس مالیات بر عادی سرمایه، وقتی که شما یه مثلا دارایی رو خریدید و می‌خواید بفروشید، نسبت به اختلاف قیمت خرید و فروش یک درصدتون به عنوان مالیات می‌پردازید. مالیات بر ثروت داره از استاک ثروت مالیات اخذ میکنه. مثلا
خب یه چیز عرض کنم خدمتون، خیلی از دوستان پیام داده بودن به ما، بخشای مختلف صحبت که میکردیم، میگفتیم طرف مثلا بالای شهر زندگی میکنه اما راننده تاکسیه، خونه شاید ظاهر ام 10 میلیارد پولش باشه اما این درآمد آنچنان نداره بخواد مالیات بده. خونه
یا اصلا آقای وهابی اینطوری هم فکر کنیم که یه فردی، الان خیلی از ما همین وضعیتمون، اون دارایی که فرد داره با تورم یه ارزشی پیدا کرده، در واقع اون فرد یک فرد، نمیدونم واقعا تعریفش ثروتمند اون فردی که مثلا اگه رفته مثلا یه ماشین ثبت نام کرده برفض 200-300 میلیون، الان ماشین شده 1,500,000,000.
بله حالا ماشین خونه خیلی جالبه،
یعنی با این شما ببینید توی خونه... کشوری اگه ما میگیم که مالیات بر ثروت، یعنی اون واقعا ثروتی داشته، ولی الان با این شرایط تورمی از سال گذشته تا الان که همه داراییشون یه جوری ثروتمند شدن، معلومی ثروتمند شدن یعنی که نه، با این وضعیت تورمی اسمش نمیشه ثروت گذاشت.
بله آقای جلیلی بفرمایید که الان این ضرب مالیاتی رو شما بررسی کردید، باگی داره، حفره ای داره که بشه فرار کرد؟
من فقط با عذرخواهی خدمت جامعه جلیلی بگم کدی یکی دو دقیقه آقای جلیلی فرصت داریم.
خواهش میکنم. ببینید اصلی ترین باگی که این در واقع قانونی که کمیسیون تلفیق مصوب کرده همینه که رو مجموع دارایی های مال نمیشه این نرخ مالیات. عرض کردم مثلا اگه شخص 10 تا خونه 9 میلیاردی داشته باشه مشمول مالیات بر ثروت نیست، ولی اگه یه دونه خونه 11 میلیارد داشته باشه مشمول مالیات بر ثروت.
تو مسلماً خیلی اونایی که اهل حساب کتابن میرن سمت خرید و فروش
راه براش پیدا میکنن دیگه.
راه خوبی رو پیشنهاد دادید، ما هم استفاده خواهیم کرد. به عنوان ثروتمند با شما خداحافظی میکنم.
خب خیلی سپاسگزارم جام جلیلی. موضوع جالبیه که واقعا باید براش وقت بیشتری گذاشت و فرصتی بیشتری. ما به همین میزان اکتفا میکنیم به دلیل فرصت که در اختیارمون هست. سپاسگزارم که همراه ما بودید. کارشناس امور مالیاتی جناب جلیلی، با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم.
خدا نگهدار.
روی خط خبر. کنکاشی نو در اخبار سلامت. روی خط خبر هر چهارشنبه ساعت 20 تا 21.
خدمت شما عزیز هموطن عرض میکنم که در ساعت 20 و 25 دقیقه در خدمتون هستیم از رادیو سلامت، روی خط خبر و پیگیری سوژه دیگر.
حدود 2 هفته است که فرایند اکتشاف معدن سرب و روی قدیر در منطقه حفاظت شده البرز مرکزی آغاز شده. معدنکاوی در حوالی گلستانک یکی از غنی‌ترین زیستگاه‌های جانوری باقی مانده در کشور که جمعیت حیات وحش نسبتاً کاملی از پرچمدار زنجیره غذایی یعنی پلنگ تا کل، بز، مرال و شوکا و خرس قهوه‌ای در آن زندگی می‌کنند. گفته شده در نتیجه این اقدام که برای آن بیش از 500 متر جاده احداث کردند، گسست اکولوژیک برای کریدور حرکتی وحوش به ویژه در زمستان رخ داده. این در حالی است که قرار شده دست کم طول این جاده تا 3 برابر افزایش یابد و برای همین مقدار نیز بخش بزرگی از پوشش گیاهی انبوه از بین رفته است.
با خبرنگاران در روی خط خبر.
روی خط خبر.
دومین گفتگو رو تقدیمتون میکنیم. سوژه محیط زیستی این هفته ما در مورد اکتشاف معدن سرب و روی در منطقه کجور در مازندران. اما بریم سراغ اولی مهمانمون که خودشون مسئولیتشون محیط زیست منطقه مازندران هست، جناب دکتر ابراهیمی. خدمتون سلام عرض میکنم.
به نام خدا. منم عرض سلام و شب بخیر دارم سرکار خانم علوی، خدمت جنابالی و همه شنوندگان محترم، در خدمت شما هستم.
خیلی سپاسگزارم. آقای دکتر هادی کیادلیری هم همراه ما هستن، مشاور مرجع ملی کنوانسیون تنوع زیستی کشور. سلام به شما.
بنده عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز، مهمان محترم جنابالی و همکار محترم، در خدمت شما هستم.
خیلی سپاسگزارم. جناب کیادلیری، یه طرح موضوع بفرمایید برای ما و دیدگاه شما نسبت به فعالیت مجدد معدن منطقه کجور، معدن سرب و روی، و خب به حال واکنشی که مردم داشتن، اهالی منطقه، سازمان‌های متولی واکنششون چی بوده و به حال مجوزهای صادره.
من میخوام طرح موضوع بکنم اینی که به حال برداشت معادن اونم در منطقه هیلکانی البرز مرکزی اصولا ممنوع هست و از بابت اینکه هر پروژه توسعه‌ای باید در گام اول مورد پذیرش مردم باشه، چون در خیلی از موارد که توجیه میشه به وسیله افراد طرفدار این معادن این است که اشتغال زایی خواهد شد. حالا اینکه چه تعداد اشتغال، این جای بحث هست که بابت اون تعداد چه تحقیق ایجاد خواهد شد، اینا باید لحاظ بشه. این که پذیرش اجتماعی هست در منطقه. دوم اینی که منابع معدنی، میدونید که شما منابع غیر قابل تجدید هست، یعنی باید اگر فکر برای آینده منابع نداشته باشید اجازه ندید از این منابع برداشتم بکنید. و مسئله بعدی این هست که این منابعی که ما داریم راجبش صحبت میکنیم، متاسفانه سازمان‌های متولی هیچ کدوم مسئولیتش رو آنچنان که باید به عهده نمیگیرن. به عنوان مثال با منابع طبیعی صحبت میکنید، منابع طبیعی مسئولیتش رو به عهده نمیگیره، میندازه گردن محیط زیست. محیط زیست به نوعی دیگه در واقع توجیه میکنه، نه به لحاظ در واقع بحث کارشناسی. و مجموع اینها، یا به عنوان مثال اگر هم بحث میکنن میگن ما خسارت رو گرفتیم، یعنی در واقع با گرفتن خسارت اون تخلف، اون ظلم رو در واقع ما میایم چیکار میکنه، توجیهش میکنیم. این صحبت اولیه هست در خصوص اینکه این معدن به نوعی از پایه و اساس در واقع مشکل داره، یعنی از پایه و اساس به لحاظ
چه مشکلی داره آقای کیادلیری؟
ببین، همین که در ابتدا عرض کردم که همین که سازمان‌های متولی نمیان با شاخص‌های کارشناسی بحث بکنن، بگن که ما بر این اساس برآورد کردیم خسارت رو، هزینه‌های زیست محیطی، چون هزینه‌های زیست محیطی با خسارت فرق می‌کنه. متأسفانه این سازمان‌ها بیشتر بر اساس خسارت حرف می‌زنن.
شما خودتون به زعم خودتون با توجه به جایگاه خودتون به عنوان مشاور مرجع ملی کنوانسیون تنوع زیستی کشور، نقطه ضعفی که مطرح میکنید چی هست و خساراتی که شما خودتون و پیامدهایی که خودتون پیش بینی میکنید چی هست؟
شما اکثر معادن رو نگاه میکنید، تمام این معدن جز تخریب سودی برای منطقه نداشته. الان اینکه میگن این پتانسیل بزرگی
برای منطقه کجور رو برام بگید؟ خود منطقه برام بفرمایید. اگر این اتفاق بیفته، اکتشاف شروع بشه، پیامداش رو چی میبینید؟
یکی اینکه خود معدن آلودگی شدید اینجا خواهد کرد در تمام زمین‌های اطراف و باغات اطراف، آلودگی شد بسیار آلودگی بالاست، این کارشناسان رو تایید خواهند کرد. دوم اینکه خود رفتن و آمدن و تخلیه معدن به شدت تخریب ایجاد میکنه و همین الان هم که شما دارید بحث میکنید، جاده‌ای که زدن برای معدن خودش تخلف بوده و این جاده روز به روز تخلفش بیشتر هم خواهد شد، یعنی این خودش یکی از بزرگترین موارد است. دوم مورد اینه که فرگمنتیشن یا همون تیکه تیکه کردن تمام